اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن ربما یتمسک للبطلان فی المقام به دو تا روایت، یکی خبر سعد ابن ابی خلف انا ابی الحسن موسی صلوات الله و سلامه علیه، و بعد فرمودن غریب من صحیح و سعید الاعرج عن ابی عبدالله. ایشان فرمودن که استدلال تمام نیست و هو کما ترا، برای اینکه این آقایان استدلال کردن به این دو روایت برای بطلان حج نیابی برای کسی که استقر علیه حجت الاسلام ولم یعتبها. بعد ایشان فرمودن بلکه در اینجا این دوتا روایت دلالت بر مدعای اونها که نداره هیچ، بلکه دلالتش بر صحت چنین حج و خلاف مدعای اونها این اولا هست، این بیشتره. خب مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بیان این دلالت، عدم دلالت این روایات بر مدعای بطلان و دلالتش بر مدعای صحت حج بیاناتی دارند و ایشون ریز میشن در مدلول روایت که حائز اهمیت هست. دو تا روایت که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان فرمودن، دو تا روایت اینه. در روایت اول که ابتدا ما میخونیم و بیان مرحوم آقای حکیم رو میگیم و بعد روایت دوم، روایت اول اینه: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان سعد ابن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسى ان الرجل السروره يحج عن الميت قال نعم اذا لم يجد السروره ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عن حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للسرورة مال وإن لم يكن له مال. این خود روایته. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این روایت خب ذکر میکنن. بعد میفرمایند که در اینجا چیزی که ما استفاده میکنیم این است که از امام شخص راوی سوال میکنه، سوالی که اول واقع میشه، لو حج عن المیت، سوال عن الرجل سروره یحج عن المیت. خب این یحج عن المیت که داره سوال میکنه، قاعدتا سوال اینه که این درسته، میتوانه یا نمیتوانه. جواب امام نعم هست، این نعم رو در نظر بگیریم. بعد امام میفرمایند که دنباله این مطلب نعم اذا لم یجد از سروره ما یحج بهی عن نفسه، اگر این شخص سروره که حج برش واجب شده، مستقر شده و به جا نیاورده، این حج نیابی که میخواد انجام بده، حج خودش رو پول نداره انجام بده، تمکن از انجام حج خودش نداره، این نعم هست. نعم اذا لم یجد ما لم یجد از سروره ما یحج بهی عن نفسه. خب این یک مطلبه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که در اینجا خب این دلالت میکند که در اینجا این چیزی که ما در اینجا داریم در روایت لو حج عن المیت، بله این حالا دنباله روایت هست، بله ظاهره از این کلام در ابتدا لا فلیس یجزی ان در عبارت دوم هست. در عبارت اول که در روایت داریم بیشتر از این نداریم. نعم اذا لم یجد از سروره ما یحج بهی ان نفسه، که در اینجا حمل میکنند بر تکلیف، یعنی تکلیفاً این کار حرام نیست و جایزه، جایز هست که این کار رو انجام بده. منتها جواز در اینجا موقوف شده اذا لم یجد از سروره ما یحج بهی ان نفسه، این جایز وقتی جایزه که خودش تمکن برای انجام حج خودش رو نداره. اما در جمله دوم فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ عَنْ نَفْسِهِ، این محل کلام هست و مهمه. اگر این آقا لَيْسَ لَهُ مَا يُحِجُّ عَنْ نَفْسِهِ، پول نداره، تمکن برای اتیان به حج خودش نداره، فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهِ حتی یحج من ماله، فلیس یجزی انه، این ان ضمیر انه رو انه به کی برگردونیم؟ اگر ضمیر فلیس یجزی ان به میت برگردونیم، معنا این میشه که در اینجا فان کان له ما یحج بهی ان نفسه، اگر تمکن نداره فلیس یجزی عن المیت، اگر نمیتونه حج برا خودش انجام بده به این شرط، اینجا حج از میتش اینجا جایز نیست، به اصطلاح مجزی نیست، اینجا حکم حکم وضعیه یعنی باطله، مجزی نیست حج از میت. حتی یحج من ماله، حتی یحج من ماله باید اینجور معنا بکنیم که این حج از میت براش جایز به اصطلاح مجزی نیست، صحیح نیست، تا زمانی که از مال خودش حج برای خودش به جا بیاره. خب اگر این باشه، عبارت بعدی که امام می فرمایند هیه تجزی عن المیت ان کان لسروره مالون و ان لم یکن له مالون، این منافات با او پیدا میکنه. در بیان دوم هیه به حج برمیگرده، این حج تجزی عن المیت. خب اینجا اگر امام قبلا فرمودن لیس یجزی عن المیت، ضمیر رو به میت برگردوندیم، حتی یحج من ماله، دیگه معنای این که در عبارت دوم بیان بفرماین و هیه تجزی عن المیت، خب این تناقض پیدا میکنه. اونجا میفرمایید مجزی نیست از میت، اینجا میفرمایید تجزی عن المیت، این تنافی پیدا میکنه. برای اینکه این تنافی پیدا نشه، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا این عبارت که اولا اون قسمت اول رو ولش کنیم، او حکم تکلیفیه، سؤال هست عن الرجل سروره یحج عن المیت، قال نعم اذا لم یجد از سروره ما یحج بهی عن نفسه، این حکم تکلیفی رو داره میگه، یعنی اگر این تمکن برای انجام حج خودش نداشته باشه جایز است که حج دیگری رو انجام بده، حرام نیست برش، اما اگر تمکن داشته باشه اینجا جایز نیست. چرا؟ برای این که تفویت یک واجب الهی در اینجا کرده. البته حالا اینم مورد تأمله، حالا به این اطلاق حالا اینو کار نداریم. اونی که محط نظر ما هست در این جمله دومه که آقای حکیم روش تأکید میکنن، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، اگر این داره، تمکن داره، معزالک میره حج دیگری رو انجام میده، اون حج دیگری فَلَيْسَ يُجْزِ عَنْ، اگر این انه زمین رو به میت برگردونیم تنافی با وحیه تجزی عن المیت پیدا میکنه. اما اگر بیایم اینجور معنا بکنیم فلیس یجزی ان رو به خود شخص برگردونیم، یعنی سروره اینه که میخواد حج دیگری رو انجام بده، اما اگر تمکن نداره این حجی که از دیگری انجام میده بابت حج خودش کفایت نمی کنه. و این یک ذهنیتی هم در بین عوام هست. حالا این ارتکاز رو ما اضافه کنیم به فرمایش مرحوم آقای حکیم که در اینجا خیال میکنه که حالا این حج رفت بلو از طرف دیگری از حج خودش کفایت میکنه. امام اینو میخوان نفت بکنن که این حجی که میره انجام میده لیس یجزی انهو، انهو رو به سروره برگردونیم نه به میت، این مجزی نیست براش حتی یهج من ماده، تا زمانی که از مال خودش حج برای خودش انجام بده این حج میت کفایت از او نمی کنه. اگر این رو اینجور معنا کردیم اون وقت اون جمله دوم دیگه بدون اشکال میشه و هیه اون حجی که آورده به عنوان غیر تجزی عن المیت. تجزی عن المیت حکم وضعیه، یعنی صحیحه، یعنی باطل نیست. بعدم امام اضافه میفرمایند ان کان للسرور مالون و ان لم یکن له مالون، یعنی مطلقا چه مال داره تمکن از حج خودش داره حج دیگری رو انجام میده، چه تمکن از حج خودش نداره حج دیگری رو انجام میده. در هر صورت این حجی که این سروره میاد از طرف میت انجام میده این حج مجزی است، از غیر مجزی است، ذمه او رو بری میکنه. این حکم وضعیه، این بیان به اصطلاح روایته. بنابراین اون چه که در این روایت داریم یک نکته دیگر، حالا بعد عرض میکنیم نکات دیگری در این روایت هست، حالا به همین مقدار بیان مرحوم آقای حکیم اکتفا کنیم. بنابراین ما در اینجا ضمیر لیس یجزی عنه رو، این انهو رو بیاییم به خود سروره برگردانیم نه به میت. و ایشون میفرمایند و هی تجزی عن المیت، این خب واضح میشه دیگه، این دیگه در اینجا مشکلی نداره. با اینکه اگر ما بیاییم ضمیر انهو رو به میت برگردونیم این منافات با اون کلام بعدی امام پیدا میکنه. ایشون میفرمایند که یک بچه حمله دیگری هم هست که ما بیایم در اینجا بگیم اون جمله دوم فلیس یجزی ان به میت برگردونیم، لیس یجزی ان المیت حتی یهج من ماله، این از میت به اصطلاح مجزی نیست تا این شخص از مال خودش حج خودش رو به جا بیاره بعد برای دیگری حج انجام بده. و هی تجزی ان المیت که در اونجا داره، ایشون میفرمایند حمله بر این بکنیم که اگر این حج خودش رو انجام داد از مال خودش، بعد از انجام حج خودش اون وقتیه این حج تجزی عن المیت. این عرضم به حضورتون که اگر اینجور باشه، ایشان میفرمایند این معنا از این عبارت بعیده، استبعاد بکنن. بعد میفرمایند که این هیئت ترکیب اختصا میکنه که این زمائری که ان نفسه در هر دو جا داریم، لهو و همچنین یجزی ان من ماله، همه اینها برگرده به سروره که در اینجا به قول معروف اذا لم یجد از سروره ما یهجو بهی، این یه ضمیر ان نفسه فا این کان لهو ما یهجو بهی ان نفسه فلیس یجزی انه، این انهو هم مثل اون زمائر قبل به اصطلاح هیئت ترکیبی اختصا میکنه که برگرده به خود سروره، نه اینکه اگر در اینجا بخوایم این ضمیر انهو رو به میت برگردونیم این هیئت ترکیبی به هم میخوره. و اینکه تفکیک کنیم بعضیا به سروره بعضیا الی المیت، ایشون میفرمایند از این سیاق روایت عرضم به حضورتون که بعیده. بعدم میفرمایند این ضمیر وحیه وحیه تجزی عن المیت، این برمیگرده به حج سروره از میتی که مورد سوال در روایت واقع شده. این بیان رو ایشون نسبت به روایت اول دارن که روایت به اصطلاح سعد ابن ابی خلف بود، این روایت اول. پس این که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه عنوان می فرمایند که در اینجا این روایت نه تنها دلالت نمی کند بر بطلان حج تبرعی یا حج استیجاری که این شخص بخواد از غیر انجام بده، بلکه دلالت میکنه بر صحت و حتی تعبیر اولا دارن دلالتش بر صحت اولا هست. روایت دومی که مورد نظر مرحوم صاحب عروه بود و فرمودن مثل این روایت، روایت سعید ابن سعید اعرج، روایت اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن سعید ابن عبدالله الاعرج انهو سأل ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن السروره ایحج عن المیت، اونجا هم همینه، فقال نعم اذا لم یجد السروره ما یحج به. خب بعد میفرمایند، این که واضحه، این حکم تکلیفی همونجور که گفتیم در گذشته، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُحِجْ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يُحِجْ مِنْ مَالِهِ. اگر مال داره، تمکن داره برای حج خودش، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُحِجْ مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُحِجْ مِنْ مَالِهِ. در اینجا باز این مسئله رو داریم که فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، اگر تمکن داره، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ. این عبارت شبیه همون عبارت بالاست که امام فرمودن فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْ حَتَّى يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، که حتی مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این دلالت دومی بهتر هست. لیس له، یعنی لیس للسروره ذلک الحج حتی یحج من ماله. این حج مال سروره نیست، بلکه مال میته. که انه این لیس له ذلک از نظر مرحوم آقای حکیم دلالت قوی‌تری نسبت به این جهت داره. بعد هم باز امام می‌فرمایند و هو یجزی عن المیت کان له مال او لم یکن له مال، عین روایت سابقه. بنابراین در اینجا لیس له ذلک، همون جور که گفتیم این عمده قصه است در این روایت، همون جور که در روایت گذشته اون عبارت فلیس یجزی عن محط نظر بود. خب اینجا عرضم به حضورتون که این که ایشون میفرمایند ما لیس له ذلک حملش بر وضع بکنیم، همون جور که در قبل احتمال دادیم، یعنی لا یصح الحج عن المیت حتی یحج من ماله، این باز میفرمایند بعیده، این به اصطلاح استبعاد میفرمایند، بلکه ایشون میفرمایند اینجا ابعد است از حمل صحیحه سابق بر این معنا. بنابراین در اینجا ایشون میفرمایند مثل مرحوم صاحب عروه تصدیق میکنن نظر مبارک مرحوم صاحب عروه رو، که این دو روایت همون جور که گفتیم استدلال به اینها برای صحت باید بشه، نه اینکه برای بطلان که مدعای مشهوره. بعدم ایشون تعجب میکنن از فرمایش مرحوم صاحب جواهر، میفرمایند عجیب این است که مرحوم صاحب جواهر در رد مدارک این عبارت رو داره و فیه انه خلاف و ظاهر قولهی لا یجزی عنه و خلاف و قاعدت اقتضاء نهی الفساد، بل هو عند التأمل تفکیک فی الخبر یقطع به عدم ارادته. که اینجا اگر ما لا یجزی عن همون ضمیر رو به میت برگردانیم که نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر این است، این خلاف ظاهر میشه، به اصطلاح عرضم به حضورتون که این مطلبی که مرحوم صاحب مدارک گفته، که ایشون مسلم گرفتن صاحب جواهر که در لا یجزی ضمیر انه باید به میت برگرده. بعدم البته اقتضاء قاعده رو در نظر میگیرن و هو عند التأمل تفکیک فی الخبر، که ما اینجا لا یجزی عن رو به ضمیر رو اگر به میت برگردونیم، این تفکیک در خبره، یقطع به عدم ارادته. تعجبی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه دارن که در اینجا اگر لا یجزی عنه رو ضمیر به میت برگردانیم تفکیک در خبر میشه. برای اینکه تفکیک نشه ما در اینجا برنگردانیم تفکیک در خبر میشه. ما برای اینکه تفکیک در خبر نباشه و با جمله بعدی سازگار باشه و هو یجزی عن المیت، باید این ضمیر رو برگردانیم به سروره نه به میت. این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در این دوتا روایت هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عربه در استدلال به خبرین، خب ایشون فل جمله کلام مرحوم صاحب عربه رو تصدیق میکنن ایشان هم، و ایشان میفرمایند که در اینجا در هر دو روایت سؤال وقتی از حج میت میشه، این قسمت اول اونی که استفاده ما میکنیم از روایت، قسمت اول حکم تکلیفی هست و قسمت دوم حکم وضعی. محل استشهاد در صحیح اول هم همین رو قرار دادن: فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجز عن، که اینجا هم ایشون میفرمایند ضمیر در فلیس یجز عن باید به میت، نمیشه الی المی به اصطلاح میت منوب عن برگرده. بله، این ادعایی است که برای استدلال مقابل هست. ظاهر از صحیحه از نظر مبارک ایشون، این صحیحه اول، این است که در اینجا فرمایش امام مجرد حکم تکلیفی و عدم جواز حج عن الغیر هست و دلالت بر فساد نداره. در اینجا نکته‌ای که ایشان میخوان روش دست بگذارن که مهمه بهش توجه کنیم، ایشان میفرمایند نعم اذا لم یجد از سرور ما یحج به عن من نفسه عن نفسه فان کان له ما یحج به عن نفس من عن نفسه فلیس یجزی عن حتی یحج من ماله. این فلیس یجزی ان رو ایشون میخوان حمله بر تکلیف بکنن. لیس یجزی ان یعنی لا یجوز ان، نه اینکه مجزی نیست، جایز نیست از او. این نکته ایست که ایشون میخوان بفرمایند. بعد ایشان میفرمایند که این معنای اینکه لا یجزی ان برای اینکه در اینجا به قول معروف تفویت حج از خودش هست، این وقتی تفویت از حج از خودش هست این جایز نیست. اتحاد برگشت ضمیر رو هم ایشون در همه این موارد باز مورد تأکید قرار میدن. بنابراین در اینجا مقتضای ذیل صحیحه که و هو یجزی عن المیت، ایشون میفرماین این حج صحیحه و موجب براءت ذمه میت میشه و اون عبارات بالا هم حمله بر تکلیف میشه. بعد ایشان هم میفرمایند اوزه من ذلک صحیحه دوم هست، روایت دوم. این خیلی واضحه در حکم تکلیفی، چون در اینجا ایشون میفرمایند اینی که واضح هست لیس له ذلک، چون عبارت فلیس یجزی دیگه نداره، لیس له ذلک، این نباید این کار رو انجام بده. این ظهورش در تکلیف واضح‌تر از ظهور روایت قبل هست، اما این روایت هم از نظر ایشان مثل روایت قبلی این دلالت می‌کند بر صحت حج سروره از این متوفا. خب این بیان در واقع کلمات این علمین، بیان فرمایش مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه شد، منتها با یک اختلاف یسیری. اینجا استدلال مرحوم صاحب عربه اینجا تمام میشه، بعد وارد میشن به نکته بعدی که عرض میکنیم. نکته که اینجا هست، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل استدلال به صحیحه مطلبی رو ذکر میکنن که ربما یستدل للمشهور، غیر از استدلال به روایتین برای قول مشهور که بطلان حج سروره عن الغیر باشه، آمدن تمسک کردن به آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این بیان رو البته ایشون قبل هم در وقتی که حج رو کتاب حج عنوان می شد و استدلال برای وجوب حج بود اونجا عنوان فرمودن، که اینجا لامی که ما در آیه شریفه داریم لله، لام در لله ظهور در ملکیت داره، یعنی معنای آیه این است که کون الحج مملوکن لله تعالی، و اگر حج مملوک باشه، خب اگر من استطاعت پیدا کردم و قدرت دارم که حج خودم رو انجام بدم، هازا ملک الله، من تصرف در این ملک بکنم برای دیگری، این تصرف غیر معزون من قبل الله، خداوند اذن نداده، اذنی که داده در اینجا این حج مملوک لله در این شرایطی که برای من پیدا شده، و اگر من بخوام برای دیگری انجام بدم تصرف عدوانی کردم در این ملک، ملکی که مربوط به خداوند هست، تصرفن فیه به غیر اذنهی، وقتی تصرف عدوانی بود، تصرف غیر معزون بود، لا محاله باطل هست. این ایشان می فرماین این استدلال رو آمدن و ذکر کردن. بعد ایشان چند تا توهم رو اینجا ذکر میکنن و دفع میکنن. میفرماین ربما یقال، که در اینجا اگر این آیه شریفه دلالت بر ملکیت کنه، دلالت بر وجوب دیگه نمیکنه. پس اینکه شما در اینجا میاید میگید حج رو باید به قصد وجوب انجام بده، به قصد امر وجوبی انجام بده، این حکم وضعی و ملکیت، وجوب اینجا استفاده نمیشه. ایشون مثل این که کعنه تصدیق میفرماین این نظر رو، و میفرماین که در اینجا اشکالی نداره، اگر از این آیه ما استفاده وجوب نکنیم، یمکن استفادت الوجوب از ادله دیگر، مثل این که روایاتی که داریم در دعائم اسلام و امثال اینها، وجوب رو بیاییم از اونجا استفاده کنیم. توهم دیگری رو ایشون ذکر میکنن با این قلت، که اگر ما در اینجا این حج را ملک خدا میدانیم، وقتی که میخوایم حج رو انجام بدیم باید قصدمون اداء مملوک باشه. در وفاء دین وقتی پول رو داریم میدیم قصدمون چیه؟ وفاء دینه. اینجا هم باید قصدمون وفاء دین باشه، و اگر این وفاء دین مورد نظر نباشه این صحیح نیست. ایشان می‌فرمایند که این در مواردی که ما حج رو انجام میدیم، اگر برداشتی استظهاری بشه از این کار برای غیر اداء دین کرد، بله، مثل این که من بیام در اینجا به اصطلاح به صورت دیگری به این شخص پول بدم به قول معروف، اما در مثل حج این مسئله پیش نمیاد، در اداء دین پیش میاد، چون اداء دین یه وقت ممکنه من این پول رو به این آقا که میدم به قصد اداء دین نباشه، بلکه به قصد این باشه که این پول رو برسانه به شخص دیگری، این در غیر حج ممکنه، اما در حج که جز این دست خداوند نمیتونه برگرده، همین که من قصد حج بکنم کفایت میکنه، چون حجت الاسلام لا یکون الا مملوکن به فرمایش ایشون. بنابراین اگر قصد حجت الاسلام کرد، خود این قصد حجت الاسلام که میخواد بیاره، این کافی هست در اداء مملوک، یعنی در اینجا مصداق خود به خود مشخص میشه. بعد میفرمایند که بله، خدشه‌ای که در این استدلال میتونیم بکنیم به این صورته که این معنا زمانی است که حرمت تصرف که ما اتیان بهی علی غیر الوجه الخاص باشه، که با ملکیت منافات داشته باشه، مثل این که به اجیر خاص بخوایم بدیم، اما اگر در اینجا مملوک ماف ذمه باشه، من اینجا استیجار میکنم برای اون عملی که در ذمه من واقع شده، خب اینجا غیر هم بیاد انجام بده، مستأجر هم انجام بده، این اشکالی نداره. چون اصل اشکال عبارت از این است که من این مملوک رو خودم انجام میدم، بسیار خوب، قصد حج میکنم. وقتی قصد حج میکنم یعنی قصد این است که میخوام این ملک رو تحویل صاحبش بدم، اداء دین بکنم. اما نسبت به مستأجر این معنا هست. اجیر چی؟ اجیر که من اجیرش میکنم برای حج، او میخواد چه بکنه در اینجا؟ که ایشان میفرمایند که اینجا خود این که این اجیر بیاد ما به ذمه خود موجر رو قصد بکنه کافیه، برای این که این در ما به ذمه خودش که نبوده، در ما به ذمه غیر، این همون که در اینجا امر غیر رو ینوی، این آقای اجیر در اینجا هم براءت ذمه غیر رو قصد میکنه و این اشکالی پیدا نمیکنه. لازم نیست در اینجا بیاد قصد بکنه. بله، این واضحه که خود این وقتی قصد حج میکنه اداء دین هم تلقی میشه. اما اجیر هم همین جوره. اجیر هم اگر قصد حج کرد، چون حج این چیزی بوده که در ذمه این شخص بوده و معهود هست، بنابر این قصد حج که میکنه کفایت میکنه از اینجا. و امثله ای رو بعد ایشون ذکر میکنن تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.